به نام خدا. کلاس انس با صحیفه سجاریه، پنجم خرداد 1400، حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها، استاد حجت الاسلام و المسلمین حاجی اعوانی، بند 9، دعای 42.
الله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. وجود مبارک امام عصر علیه السلام رو با یک صلوات با توجه یاد کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد مؤجل فرجه. در ضمن دعای 42 از کتاب شریف صحیفه سجادی امام سجاد علیه السلام به بند 9 رسیدیم، اون چی که تو ذهنم هست. خب این دعای ختم قرآن، همونطور که قبلا هم مکرر محضر مبارکتون عرض کردیم، به لحاظ مبانی نکات مهمی رو مورد توجه قرار میده و مخصوصا برای کسی که قرآن رو باهاش انس داره و ختم میکنه، یک نگرش جدیدی رو به روی او باز میکنه و به او توجه میده که تو با چه چیزی انس داری، و در واقع بشارتی است برای او و در این حال توجه دادن به اوست و تشویق به اوست که مجددا شروع کنه از اول و تا به آخر که میرسه باز این بشارت رو میده و الی آخر. در ابتدای این بند، یعنی بند 9، امام علیه السلام مجدد بر پیغمبر اکرم و آل طاهرینش صلوات میفرسته. اللهم صل علی محمد و آل محمد. و میفهمد که اللهم صل علی محمد و آله. من حالا که بحث صلوات پیش اومد و فرمایش امام علیه السلام به اینجا که به عبارت صلوات متوجه کرد ما رو، علاقمندم یکی دو تا دیگه روایت براتون بخونم در باب اهمیت این صلوات، تا یک مقدار نقش صلوات در صحیفه سجادیه مخصوصا بیشتر جلوه کنه انشالله. این کتاب و دعای اصول کافی که مکرر من محضر شریفتون توجه دادم و حتی در باب اینکه صحیفه را چگونه بخوانیم، یکی از مهمترین نکاتی که توجه دادم اینه که روایات کتاب ایمان و کفر اصول کافی و کتاب و دعای اصول کافی حتما خونده بشه و با این روایات انس گرفته بشه که در فهم عبارات صحیفه انصافا موثر. در این کتاب و دعای اصول کافی بابی داره مرحوم کلینی تحت این عنوان، باب الصلاة علی النبی صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیته یا و آله. این 21 روایت در این باب نقل میکنه. روایت ششم این باب رو دارم براتون میخونم. بعد از اینکه امام صادق علیه السلام فرمود وقتی پیغمبر بزرگوار اسلام یاد میشه صلوات زیاد بفرستید، فاکثر الصلاه علی النبی، اینطور فرمود امام صادق علیه السلام، این رو خوب دقت کنید، این خیلی مهمه، فرمود من صلا علی النبی صلاتن واحدتن، اگر کسی یه دونه صلوات بر پیغمبر اکرم بفرسته، و البته حالا روایت دیگه توجه میده و آل ایشون، اگر نه صلوات که دعا باشه، دعای ابتریه، دنبوریده است، مقتوعه، آل کنار پیغمبر اکرم علیه السلام هست. اینجا به جهت عظمت شأن پیغمبر اکرم نام مبارک ایشون رو داره توجه میده و صلوات بر ایشون. حالا خوب گوش کنید ببینید چه اتفاقی میفته وقتی شما یه دونه صلوات میفرستید. امام کلمه واحدتن رو میاره برای اینکه توجه کنیم یه دونه ازش این کارا برمیاد، شما بخوانید از این یه دونه مفصل چند تا را. من صلا علی النبی صلی الله علیه و آله و سلم صلاتن واحدتن، اگر کسی یه دونه صلوات بر پیغمبر اکرم بفرسته، و البته طبیعتاً بر آل ایشون، فرمود صلی الله علیه الف صلاتن فی الف صف من الملائکه. خدا بر یک همچین کسی که یه دونه صلوات بر پیغمبر اکرم فرستاده و طبیعتاً عالیشون، هزار صلوات میفرسته خدا با اونم در هزار صف از فرشته های خدا. یعنی حالا سر این صف کجاست، ته این صف کجاست، برای ما ناپیداست. هزار صف از فرشته های خدا همراه خدا، که هزار تا خود خدا هم صلوات بر این شخص میفرسته. صلوات خدا بر ما یعنی رحمت ویژه خدا بر ما میفرستن. متوجه شدید چی عرض کردم؟ شما یه دونه صلوات فرستادید، خدا هزار تا صلوات به شما میفرسته، برای شما میفرسته، و اونم در هزار صف از فرشته های خدا. حالا ادامه روایت گوش کنید. فرمود ولم یبق شیء مما خلقه الله الا صلا علی العبد. فرمود دیگه هیچ چیزی باقی نمیمونه از اون چی که خدا خلق کرده. چی شد؟ خدا چقدر مخلوق داره؟ تو همین کره زمین بخواید تعداد مخلوقات خدا رو بشمارید نمیشه، تموم نمیشه. چون فقط بحث مخلوقه پیش میاد که فقط انسان نیست، و اون مما خلقه الله، هر چی، سنگ، آب، نمیدونم حیوان، مورچه، هر چی، اصلا ببینید هر چی، اصلا شما تعداد مورچه‌های زمین رو میتونید بشمارید. این یکی از مخلوقات خداست با اصناف مختلفی که داره، با تعدادهای عجیبی که دارند. میفرماد دیگه هیچی از اون چه که خدا خلق، حالا این فقط در مورد کره زمین صحبت کردیم، مما خلق الله یعنی هر چی که دیگه در آسمان و زمین است، هر چی خدا خلق کرده. شما میدونید خدا چقدر چیز خلق کرده، چقدر کهکشان، چقدر هر چی. خیلی عبارات من نمیخوام بگم عجیبه، چون از خدا کار عجیب نم انتظار میره، خیلی چیز با عظمتیه. میفرماد هیچ چیز از مخلوقات خدا باقی نمیمونه مگر اینکه بر این بنده صلوات میفرستن. چرا؟ فرمود لصلات الله علیه و صلات ملائکته. چون این مخلوقات خدا میبینن خدا و فرشته‌های خدا بر این شخص صلوات دارن میفرستن، همه مشغول صلوات میشن بر این آدم. بعد خب خیلی چیز بزرگیه، خیلی پاداش با عظمتیه. بعد امام صادق علیه السلام در انتهای روایت فرمودن فمن لم یرغب فی هذا فهو جاهل مغرور. اگر کسی با توجه به این حرفی که الان من امام صادق زدم بازم رغبت نکنه به این صلوات، این انسان هم جاهل هم مغروره. نه فقط انسان، ولو طایفه جن باشه، اگر این رو میشنوه و رغبت نمیکنه جاهل و مغروره. قولا گیرم جاهل و مغروره. ادامه روایت گوش کنید. فرمود بر الله من و رسوله و اهل بیت، خدا و رسول خدا و اهل بیت رسول خدا از یه همچی آدمی بیزارن. کدوم آدم؟ آدمی که وقتی نام مبارک پیغمبر اکرم میشنوه صلوات نمیفرسته، یا وقتی در باب حالات و فضائل صلواتی که الان من امام صادق توصیف کردم میشنوه صلوات نمیفرسته، این آدم جاهل و مغروره. اگر من یه دونه صلوات بفرستم این همه اتفاق میفته. خب این اتفاق ثمرش چی بود؟ کما اینکه مکررن قبلا در جلسات گذشته عرض کردم، ثمرش آیه 43 سوره احزابه که هو الذی یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من الظلمات الی النور. خدا اون کسی است که او و فرشته های او بر شما صلوات میفرستند تا شما رو از ظلمات به سمت نور خارجتون بکنن. حالا اینکه خدا هزار تا صلوات بر من میفرسته با یه دونه صلواتی که من فرستادم، فرشته های خدا در هزار صف از فرشته ها بر من صلوات میفرستند، تمام مخلوقات عالم بر من صلوات میفرستند، یعنی من از ظلمات به سمت نور دارم خارج میشم. شما ببینید یعنی چی. لذا فرستادن صلوات در نورانیت انسان، در نورانیت دل انسان خیلی موثره. لذا اون کسی که در طول روز دیگه کم کم صد تا صلوات رو نمیفرسته، چیز بزرگی از کفش رفته. اینو باید مورد توجه قرار داد. چون امام صادق علیه السلام در ابتدای این زیار این روایت که الان خدمتتون عرض کردم فرمود اذا ذکر النبی فاکثر الصلاه، وقتی پیغمبر اکرم آقا نبودی یه روایتی خوندیم آقای بهجت از کفت رفت. این اول روایت چی داره میگه؟ حضرت چی میفرماد؟ میفرماد وقتی پیغمبر اکرم یاد میشه اکثر الصلاه زیاد صلوات بفرستید. بعد ادامه روایت رو فرمودن که من صلای صلاتن واحدتن الاخر. خب الان شما روزانه چند بار اذان میشنوید؟ حداقل از صدا سیمای جمهوری اسلامی شما سه وعده اذان میشنوید، غیر اینه؟ حالا شما میگید ممکنه نماز صبح خواب مونده باشید مثلا، یعنی اذانشو خواب مونده باشید و خدا نیاره اون روزی یادم نماز شد. از بلندگوهای حرم، تلویزیون، رادیو، اشهد ان محمد رسول مؤذن اذان، درسته؟ تا نام پیغمبر اکرم رو شنیدید امام صادق فرمود اکثر الصلاه، اذا ذکر النبی، وقتی او یاد میشه شما زیاد صلوات بفرستید. بعد برای اینکه این زیاد رو ما عملیاتی بکنیم ادامه روایت فرمود که من صلا علی نبی صلاتن واحدتن اتفاقی که عرض کردیم میفته. توجه شوید چی دارم عرض میکنه؟ پس هر باری که پیغمبر که ما از معزنه ها نام مبارک شنیدید جایی از ایشون یادی شد شما به یه دونه بسنده نکنید. اگر این کارو کردید فهو جاهل و مغرور، جهل دیگه. خب انسان عاقل یه همچین تجارت پرسودی رو به راحتی از دست میده؟ گاهی اوقات بعضی‌ها یه چیزایی ورد زبونشونه، زمزمه میکنن، یه دفعه یاد فلان آهنگ میفته، فلان خوننده میفته، شروع میکنه با خودش خوندن. نشده شما تا حالا این کارو بکنی؟ اندت فکر میکنی؟ حالا یه کسی فلان ذکر مدداهی رو از فلان مدداه مثلا میخونه، یه کسی هم یه چیز تلویزیون شنیده میخونه، تا این حالا ذکر حضرات معصومین که عبادته اون هیچ، ولی افرادی که گاهی خود یه چیزایی تو زبونشون میاد با خوششون زمزمه میکنه، ولی شعرهایی که رادیو تلویزیون شنیدن مثلا، یا یه شعری هم که مثلا توش ممکنه خدا پیغمبر باشه اونم رادیو تلویزیون شده، هر چی، تا یاد این روایت میفته سری صلوات بفرسته. یه این بهتر از اونیه که من دارم میخونم، میگه تو اونی که من دارم میخونم نهایتا یه مقدار دارم زمزمه میکنم. حالا طرف وقتی بعضی از اشعار رو میخونه اشکم میریزه، وان که توش چیزی نیست. یه وقتی یکی از این افراد که مدعو بود در تلویزیون، که الان تلویزیون دیدید دیگه، سر به زنگا خوننده دعوت میکنه و اینا رو علم میکنه، بده حالا در موالید و در غیر موالید همین دیگه موت شد. آقا این داشت میخوند و عشق میریخت. چی میخوند؟ میگفت در این دنیا تک و تنها شدم من، ادامه میداد و آهنگش هم واقعا سوزناک. الان من ادامه بدم شما شاید گریهتون بگیره. و قلوب قلوب از این چشمش عشق میریخت. آدمیزاد اینجوریه، آدمیزاد شما وقتی یک مقدار با حالت سوز میخونی، مخصوصا اگر داغی هم دیده باشی، دیگران هم تو رو تنها گذاشته باشن، اینو که وقتی میخونی میری، قبول داری؟ اما در این رفتن چی وجود داره؟ این که تو بشینی از دنیا، بله دل وقتی محزون میشه اگر زیر سایه این حزن به خدا متوجه بشه، این دل خدا دوست داره. ان الله يحب كل قلب حزين. اما عادتا که اینجوری نیست، از دست دنیا ناراحت گریه میکنه. یه عمر بچه بزرگ کرد، بچه اونو ول میکنه میره گریه میکنه، این دل محزون میشه، اگر از این حزن به خدا برسه خدا این دل دوست داره، به یاد خدا بیفته، میگه من ثابت شد بهم که تنها کسی که برام میمونه تویی، یه عمری زحمت بچه‌مو کشیدم، فلان برخورد با من کرد، فلان حرف رو به من زد، چقدر زحمات برای عروسم کشیدم، برای دامادم کشیدم، نمیدونم برای فلان کشیدم، همه منو ول کردن رفتن. اگر از این متوجه خدا میشه چرا خوبه، ولی نوعاً و عادتاً اینجوری نیست. قبول دارید؟ اما تا اینو میاد میخونه سری میگه این که من میخونم که چیزی نیست، بذار یه صلوات بفرستم. تا فرستاد هزار تا صلوات خدا در هزار صف از فرشته های خدا و تمام مخلوقات الهی، این ازش کار میاد. بعد تو لیخرجکم من الظلمات الی النور میکنن، دلتو آرام میکنن، بلد خدا چیکار کنه. حالا به مناسبتی که امام سجاد علیه السلام اینجا در ابتدای بند نهمی که حالا آغاز صحبت ماست صلوات فرستادن، من خواستم یه روایت دیگه از این کافیه شریف برای شما خونده باشم. درست شد؟ بذارید یه دونه دیگه هم بخونم. موافقید؟ نه حالا جرأت دارید موافق نباشید. عرض کنم روایت 17 این باب رو هم برید ببینید، همین باب الصلات علی النبی. الان قاعدتا من که دارم صحبت میکنم شما باید مشغول صلوات باشید، حالا اینکه گوش به حرف من ندید و گوش کنی چی دارم میگم. ولی حالا شخصی است به نام عبدالسلام ابن نعیم، این داره این قضیه رو تعریف میکنه، میگه من به امام صادق علیه السلام عرض کردم. روایت چندم باب بود؟ 17. میگه من به امام صادق علیه السلام عرض کردم آقا دخلت البیت، من وارد بیت خدا شدم، که حسب ظاهر این روایت بیت الله الحرام منظورشه، مسجد الحرام، که انشالله خدا به زودی روزی همه ما بکنه در عافیت انشالله با نابودی حال سود. دخلت البیت ولم يحضرني شيء من الدعاء الا الصلاه على محمد و آله. میومم وارد خونه خدا شدم هیچ دعایی تو ذهنم نبود، هر چی زور زدم یعنی به ذهنم نرسید هیچ دعایی بکنم. لم يحضرني شيء من الدعاء، هیچ چیز به ذهنم نرسید که دعا بکنم مگر اینکه صلوات بر پیغمبر اکرم و آله طاهرینش فرستادم. همین دعاست دیگه، صلوات دعاست. اللهم صل علی محمد و آله. امام صادق ببینید چی فرمود، حالا با چه ادات تأکیدی هم داره صحبت میکنه، اما و ان و جمله با اسمیه شروع شده و که تأکیدش از فعلیه بیشتر است. و اما انه لم یخرج احد به افضل مما خرجت به. آگاه باش همانا این چنین است که احدی از مردم از این بیت خدا خارج نشد به عملی با فضیلت تر از عمل تو که خارج شدی از این مسجد. این چی کار کرده بود تو مسجد؟ فقط فقط صلوات فرستاد. هیچ کس از این بیت خدا خارج نشد به عملی با فضیلت تر از عمل تو. والا الان شب قدر ملت عبادت میکنه، چیزهای مختلف هم مورد توجه قرار میگیره که آقا این کارو بکنید، این دعا رو بخونید. من میگم همین روایت یه دونه روایت رو اگر کسی عملیاتی کرده باشه، هر کی از خونه خدا خارج شده پایین تر از اینه. این روایت اینو میگم میکنه، این نه به این معنا که اون اعمال شب قدر رو انجام ندیم و منظورم این نیست. بالاخره مردم در مساجد در تکایا مشغولند، ولو شده آدم دراز کشیده شب قدری حال نداره حتی بیشینه، مشغول صلوات باشه. یه دونه که میفرسته خدا و فرشته های خدا و تمام اونچه که خدا خلق کرده دارن برای من صلوات میفرستن با یه دونه، بعد حتما شب قدر نیاز دارم به این رحمت ویژه خدای متعال. به جان خودم همین روایت صلوات رو اگر عملیاتش کنه که شب قدر بارشو بسته، از همه هم بیشتر بسته. این خیلی نکته مهمیه. حالا امام سجاد علیه السلام که اول این عبارت و در سر تا سر داره صلوات میفرسته، بگید داره چی کار میکنه؟ داره نظر ویژه خدای متعال و نظر و رحمت ویژه فرشته های خدای متعال که کارگزاران خدا هستن، قراره در مورد من اون چی که خدا اراده میکنه رقم بزنن و انجام بدن رو به من جلب میکنه. متوجه شدید چقدر این صلوات که الان اینجا فرستادید مهمه؟ بعد حالا میخواید از خدا چیز تقاضا بکنید؟ از این اینو داشته باشید. خب حالا صلوات فرستاد امام سجاد یه دونه، 1000 تا خدا بر من صلوات فرستاده، فرشته‌های خدا را چی میخوام از خدا؟ میفرماد خدا یا وحطت بالقرآن عنا ثقل الاوزار، خدایا به سبب این قرآن سنگینی گناهان رو چکار بکن؟ چکار کن؟ سنگینی گناهان رو کمش کن، بریز پایین، بیارشون پایین، ریزش گناهان من رو به سبب قرآن باعث شو ای خدا. وحطت بالقرآن عنا، از ما ثقل الاوزار. اوزار جمع کلمه وزر، اینجا به معنی گناهه. امام سجاد علیه السلام گناه رو دارای سنگینی میدونه که این سنگینی مانع از پریدن انسان به سمت رضای خدای متعال میشه. اگر یادتون باشه مشابه این عبارت رو در دعای 15 خوندید که اونجا امام سجاد علیه السلام چی فرمود در دعای 15؟ اونجا چی فهمود؟ ام وقت العلت التي محستنی بها و النعم التي اتحفتنی بها. ثمره اینا چی بود؟ تخفیف لما ثقل یادتونه؟ من الخطیئات. این مریضی که برای من اتفاق افتاده، نعمتهای زیادی تو در ضمنش به من میدی که اینها باعث میشه که بار گناهان من که پشتم با اونها ثقل سنگین شده، اینو سبکش میکنی. تخفیف لما ثقل به وحرم من الخطیئات، پشت من از بار گناهانم سنگینه، این مریضی باعث سبکش میشه. میخوام توجه به این بدم که پشت من با بار گناهانم چی میشه؟ سنگین میشه. وقتی میگم سنگین میشه، گناهان سنگین میکنه، من نمیذاره من بپرم، معنیش اینه دیگه. نه این که میگم نمیذاره من بپرم به خاطر همون دعای 12ه که من قبلا توجه دادم. چون اول دعای 12 چی فرمود؟ اللهم انه یحجبنی عن مسئلتک خلال ثلاث. بین من و توی خدا 3 چیز حجابه، مانع نمیذاره من از تو چیز مسئلت کنم. امر امرت به فابطعت عن و نهی نهیتنی به فاسرعت عن. امری منو کردی من کندی کردم، منو نهی کردی من با سرعت انجام دادم، یعنی گناه کردم. از نظر ولی بزرگوار خدا کسی که صاحب گناهه، این آدم سنگینه، آدم سنگینم نمیتونه بپره. امام میفهمد به سبب قرآن سنگینی گناهان رو کمش کن، بیارش پایین، این گناه ها بیاد پایین رو دوش من، این باعث ریزش گناهان من بشه. خب حالا چگونه بالقرآن ثقل اوزار، سنگینی گناهان احتوت میشه، ریزش پیدا میکنه؟ خب این در 2 مقام دیگه کما که مکرر است. 1 در مقام تکوینه، 2 در مقام تشریعه. در مقام تکوین یعنی این قرآن اونقدر به درگاه خدای متعال آبرومنده که انسان امید داره، طمع میکنه که میگه خدایا به سبب این قرآن، که نداره به حق این قرآن قسم میده، اللهم به حق هذا القرآن، شب قدر شما به حق این قرآن خدا را قسم میدید، صاحب آبروه، دارید به سبب این قرآن از خدا طلب ریزش گناهان میکنه، چون آبرو داره به درگاه خدا. خب این کار به دست خداست، ما هم باید در خونه خدای وسیله ای اقامه بکنیم. وابتغوا الیه الوسیله، آیه 35 سوره آل عمران فرمود. قرآن اون وسیله است، از جمله وسائل قرآنه. پس این یک مورد که چگونه وحدت بالقرآن ثقل الاوزار، عنا ثقل الاوزار. اما در مقام دوم مقام تشریعه، یعنی انسان به سبب علم و عمل به مبانی قرآن باعث میشه در مسیر درست قرار بگیره و این باعث ریزش گناهانش بشه. عادتاً انسان‌ها دارای گناهانی هستند ولو یادشون نیاد، عادتاً اینطوریه. خب چی جونی این گناهانو بریزن پایین؟ قرآن وقتی میخونن قرآن بهشون میگه هو الذی یقبل التوبه عن عباده، قرآن میخونن قرآن بهشون میگه توبوا الی الله جمیعا ایها المؤمنون، قرآن وقتی میخونن میفهمن ان الله یحب التوابین. خب این اول بسم الله است که حالا من توبه کردم، بعد قرآن میخونن میفهمن بعد از توبه باید در چه مسیری قرار بگیرن تا از مسیر الهی منحرف نشن که اسمش بشه فسق، باز نیاز به توبه مجدد داشته باشه. تعالیم قرآن کریم چون دستورالعمل بروشور هدایت دفترچه راهنماست، باعث میشه انسان تو مسیر درست قرار بگیره. تو مسیر درست وقتی قرار گرفت خدا بهش جایزه میده، از جمله جایزه هاش ریزش گناهانش. اینجوریه دیگه، وقتی انسان تقوا رو رعایت کرد خدا از گذشتش میگذره، وقتی انسان توبه کرد خدا از گذشتش میگذره. خب اینا رو کی به ما یاد داد؟ اگه تعالیم قرآن کریم نبود که ما بلد نبودیم. اگر پیغمبر بزرگوار اسلام که واسطه این تعالیمه اگر نمی اومد این عبارات رو برای ما تعلیم نمی داد، یعلمهم الکتاب و به تبعش یزکیهم نمی کرد، ما بلد نبودیم. پس این بالقرآن وحدت انا چه چیز؟ را سقل الاوزار، را این سنگینی گناهان را. پس این مهمه. حالا این حرفا رو امام سجاد کجا داره میزنه؟ مومنید این حرفا رو کجا داره میزنه؟ در دعای ختم قرآن داره این حرفا رو میزنه. ای گفتید معنی این عبارت چی میشه؟ معنیش این میشه که آقا ختم قرآن که میکنید نه اینکه صرفا تمام هم و غم بتونید باشه یه قرآن را ختم بکنید که کرده باشید، این قرآن زیر سایه علم و عمل به تعالیمش احتد بالقرآن انا سقل الاوزار میکند. بنابراین حواستون باشه چی دارید میگید، خدا چی داره به شما میگه، چون قرآن که میخونیم خدا داره با ما حرف میزنه دیگه. یعنی انسان با توجه قرآن بخونه و قرآن ختم کنه. بعضی هم ما صرفا میخونیم که تموم کرده باشیم. میگیم چه قرآن خوندیم؟ میگه من روزی 3-4 جز قرآن ختم میکنم. میگم خب از این 3-4 جزی که خوندی یا آیشو بی زحمت تو ذهنت هست الان برای من بگی چی خوندی؟ میگه نه من خوندم فقط. خب تقبل الله. نه این که انسان سود نبره، با این خدا کار که پیش خدا گم نمیشه، ثواب میده، پاداش میده. اما بالقرآنه انا سقل الاوزار احتد میشه. این چگونه؟ باید یاد بگیریم چی گفته عمل کن درست میشه. آه واضحه چی دارم عرض میکنم؟ لذا قرآنی که میخونید از خدا کمک بگیرید قرآن مترجم باشه، ترجمه دار باشه، تا اگر احیانا آیه ای رو بلد نبودید یه نگاه به ترجمه بندازید، بعد ترجمه رو خوندید متوجه نشدید دیگه متوقف نشید، فقط شماره آیه و سوره رو یادداشت کنید ادامه بدید. آخر هفته ای، روز جمعه ای، وقت خالی چیزی، حالا برید ببینید این آیه چی میخواد، یه مراجعه آدم میکنه ببینه فلان مفسر مثلا از این آیه چی فهمیده، صاحب المیزان چی میگه، صاحب نمیدونم مجمع چی میگه و و و و و. تو حدیش چی دارم عرض میکنم؟ اینجوری. پس تمام هم و غم امام این عبارت رو در دعای ختم قرآن آورده. میفهمد قرآن که داری ختم میکنی بدون چی داره میگه، چون این باعث میشه گناهان تو ریزش پیدا کنه. اما اگه ندونی چگونه؟ و هبلی حسن شمائل الابرار، به من یه چیزی رو ببخش. چیو؟ حسن شمائل الابرار. شمائل جمع کلمه شماله. خب شما در قرآن هم خوندید اصحاب الیمین اصحاب الشمال، ها؟ شمال یکی از معانیش چپه، کما اینکه یمین به معنای راسته. اصحاب الشمال یعنی کسانی که العیاذ بالله نامه عملشون روز قیامت دست چپشونه. این عبارت شمائل که جمع کلمه شماله به این معنا نیست. یکی از معانی شمال که عرب استخدام کرده اینه که الان تو روستاها من دیدم گاهی اوقات مثلا طرف یه بز شیرده داره تو خونش، یا یه گاو شیرده داره، این گوساله‌ها یا این عرض میکنم بچه این گوسفند یا این بز هی از این شیر میخوره. برای اینکه از این شیر هی این بچه نخوره، سینه این حیوانو با یه پارچه چیکار میکنن؟ میبندن. دیدید شما؟ من دیدم. میبندن. به این پارچه ای که این سینه رو میبندند عرب میگفت شمال. از این جهت از جمله وقتی میگن فلانی سا کریم و شمائله، که شمائل جمع کلمه شماله، یعنی اخلاق کریمانه ای داره. پس یکی از معانی شمال به چه معناست؟ خلق. عرب وقتی میگه فهو و رجلون کریم و شمائل، که جمع کلمه شماله، یعنی اخلاق کریمانه ای داره. حالا وقتی امام میفرماد که و هبلنا حسن شمائل الابرار، یعنی شمائل حسن که ابرار آنها را دارا هستند به ما ببخش، یعنی اخلاق ابرار که حسن است به من ببخش. واضح چی دارم عرض میکنم؟ اون نیکوهی های خلق ابرار را به من حب ببخش. با توجه به این که این عبارت رو امام سجاد علیه السلام در ادامه وحدت بالقرآن هن ناسق للاوزار آورده، ای چه بسا به سبب این قرآن حبلنا حسن شمائل الابرار. خب چگونه؟ اینم در دو مقام دیگه، یک در مقام تکوینه، میگیم کار به دست خداست، ای اون خدایی که کار به دست توست، من دارم دعا میکنم به درگاه تو، حبلنا حسن شمائل الابرار، اون نیکویی های خلق ابرار را به من ببخش، این کار دست خداست، دارم دعا میکنم. اما در مقام تشریع چگونه میشود؟ مخصوصا زیر سایه انس با قرآن. خب شما قرآن میخونید، مصداق اتم ابرارم به شما بگم، جمع کلمه بر، بر یعنی نیکی، بر که جمع مفرد کلمه ابراری، یعنی کسی که نیک انجام میده، نیکوکاره، بر یعنی نیکی، بر یعنی کسی که نیکی میکنه، نیکوکاره، که جمعش ابرار. مصداق اتم ابرار کیان؟ الان دارید فکر میکنید؟ حضرات انبیاء علیهم السلام و اوصیای شریفشون علیهم السلام دیگه، غیر اینه؟ بعد از اون دیگه هر کی از اینا تبعیت میکنه اونا جز ابراره. خب حالا شما هی قرآن میخونید، این عبارت هم که امام داره در دعای ختم قرآن میاره، در قرآن مکررن سرنوشت حضرات انبیاء رو میخونید، قبول دارید؟ آه بیدارید؟ بیدارید؟ بیدار باشید. سرنوشت حضرات انبیا علیهم السلام رو شما وقتی میخونید، و نه حتی انبیا، اون کسانی که نبی هم نبودن، خدا از اونها تحت این عناوین یاد کرده، از اونها توصیفاتی دارد، مثلا حبیب نجار در سوره یاسین ها، مثل مؤمن آل فرعون در سوره غافر، اینها افرادی بودن که بالاخره ولو اینکه پیغمبر نبودند اما جزء ابراره. اینها دارای چه شمائلی بودند، چه خلقیاتی بودند؟ انسانی که ختم قرآن میکنه و با توجه همین آیات رو میخونه، چرا؟ زیر سایه، چون اهل ختم قرآن دیگه، زیر سایه انس با قرآن این شمائل رو هی میشنوه، و چون در قرآن خدا داره با ما صحبت میکنه، هی داره خدا به ما میگه یه پیغمبری داشتم به نام نوح، خدا داره با ما صحبت میکنه، 950 سال فقط پیغمبری کرد، الف سنه الا 50 عاما، دعای 14 سوره روم خوندید. هزار سال منهای 50 سال میشه 950 سال. فقط پیغمبر بود. خب این پیغمبر بزرگوار وقتی قومش مسخرش میکردن چجوری برخورد میکرد؟ یه شمال از شمائل ابرار رو دارم برای شما میگم دیگه. حالا انسانی که انس با قرآن داره مگر فقط با شمال و شمائل نوح آشنا میشه؟ با شمائل ابراهیم خدا باهاش صحبت میکنه، میگه ابراهیم این گونه بود، نوح این گونه بود، لوط این گونه بود، هود این گونه بود، شعیب این گونه بود. خب ببخشید شما برای بچه‌تون شبا داستانم که تعریف میکنید، بچه از این داستان شما متاثر میشه. چطور ممکنه یه کسی دنبال راه خدا باشه، انس با قرآن داره، اونقدر انس داره که هی ختم قرآن داره میکنه، بعد هی هم بهش میگن شمائل ابرار این گونه بود، بعد مصداق اتم ابرار محمد و آل محمد علیه الصلاه و السلام که شما در سوره ده میخونید ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، بعد میاد قضایای امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام و حسنین و فاطمه زهرا علیه الصلاه و السلام بیان میکنه، اونا شمائل اینا رو بیان میکنه. وقتی قوم نوح مثلا مسخرش میکردن، نوح چیکار میکرد؟ سوره هود دیگه خوندید، برگشت. آخه میدونید توی بیابون کشتی میساخت. کفار همینجوری با نوح مشکل داشتن، وقتی دیدن تو بیابون نجار بود دیگه، حضرت نوح میدونید نجار بود، یکی از پیشه‌هاش نجاری بود. شما الان برید وسط این بیابونهای قم کشتی بزرگی بسازید، برای همه سوال نمیشه؟ مسخرتون نکنن حداقلش اینه که براتون سوال میشه، یعنی این کشتی اینجا چه معنی داره؟ میگن نه حالا میخوان از اینجا حملش کنن ببرن به سمت دریا. میگه این عظمت رو کی میتونه حمل کنه؟ کشتی قایق که نیست، لنج که نیست. شما بگی آقا از این تریلیای نمیدونم 60 70 چند دیدی این تریل چیزای بزرگ رو از اونا میارن، کشتی طرف ساخته وسط بیابونای قم، همه داشون سوال میشه، قبول دارید؟ مسخره میکردن نوح رو. تا دیروز ما رو در حد وحدانیت میگرد، حالا علیاذ بالله فلان شده داره میزنه به چیز، به عرض میکنم به کشیدونم وسته بیابون. حضرت به اونا فرمود ان تسخروا منا فانا نسخر منکم کما تسخرون، مسخره میکنید، حالا مسخره کردن ما هم باقی میمونه، شما رو مسخره خواهیم کرد. مسخرهش چی بود؟ فردا وقتی طوفان اومد خود به خود این مسخره، نه اینکه حالا اونا زبون این اینجوری میکردن، از نوع هم فردا اینجوری میکرد، اینا شکلک در میآوردن، ادای نوع در میآوردن، حالا حضرت نوع سواره بر کشتی ادای اینا رو در میاره. شما باورتون میشه این قصه؟ خداییش استغفر الله. اینا آدم وقتی میخونه بعد فردایی که شما رو مسخره کرد چیکار میکنید؟ اون کسی که شمائل ابرار در کنار انس با قرآن که اهل با قرآن با توجه دقت نمیکنه، خب جوابشو میده، جواب مسخره رو با مسخره واقعا میده. اما در مقام تشریع وقتی پای موعظه های خدا نشست و شمائل ابرار رو به او توصیف کرد، برای او توجه داد، چرا انسان دریافت میکنه؟ قبول ندارید؟ خدا غریق رحمت کنه، بعضی اسم شریف اون بزرگوار رو یادم رفته، از علمای بزرگوار نجف بود. شما فرض کنید با اون عالم انس داشتید، آقا صبح میرفتید پای صحبتاش، زور دوباره پای صحبتاش، شب پای صحبتاش، هر جا جلسه داشت با او مانوس می‌شدید، مسافرت هم که می‌رفت با او مسافرت می‌رفتید و و و و بالاخره آدم می‌بینه دریافت می‌کنه، چون از سر علاقه با او انس داره. ما از سر علاقه ما قرآن انس داریم، والله به خدا ما قرآن گاهی اوقات می‌خونیم به خدا میگم خدا یا تنها دلیل من برای خوندن قرآن تویی، بگینا به چه انگیزه من قرآن بخونم، وقت اضافی دارم مثلا، چون تو دوست داری، چون با تو انس دارم، چون انس با تو کار کنه و از این جهته. نکنه من با تو انس بگیرم هیچ دریافتی از این قرآن نداشته باشم. این خسرانه برای منه. بعد اون عالم داشت راه میرفت تو نجف، از درس برمیگشت گرمای شدید نجف. آب نجف اونقدر گاهی اوقات گرما فشار می آورد، همین علمایی که شما الان اسامیشون رو به عظمت یاد میکنید اونقدر هوا گرمود میرفتن تو حوض آب میشستن کتاب و اینجوری بالا نگه میداشتن مطالعه میکردن، اینقدر گرم بود. تو یکی از این روزهای گرم این عالم بزرگوار سرشت میشد، یکی از این لاتولوتای نجف مسخرش کرد، هرچی دهنش در اومد به این گفت. این عالم بزرگوار هیچی نگفت، اومد خونه یه خادمی داشت، گفت یه دونه هندونه برو از بازار بخر ببر برای فلانی. آوشید ما چرا؟ گفت هوا گرمه، این خیلی داغ کرده بود، هندونه خنکه، ببر بخوره یه ذره خنک بشه آرام بگیره. این آخرین کاری بود که کرده. لب تر میکرد مریدای اون مرجع، اون عالم تیکه بزرگی طرف و گوشش قرار میدادن، یه هندونه بخرید ببردش بدید بخوره، گرمی کرده این بچه ظاهرن فوش به ما میده و فلانه. حالا شما تصور بکنید کسی این حالت این عالم ربانی رو میبینه از او اثر نمیپذیره؟ میپذیره نمیپذیره؟ بابا الان تلویزیون یک برنامه ای رو در مورد بعضی از علمای گذاشته میدادن، پای تلویزیون گاهی اوقات اشک میریزه که اونا چی بودن، ما چی هستیم؟ قبول ندارید؟ این که امام این عبارت رو و حبلنا حسن شمائل الابرار رو وقتی میبینه چه حسی بهش دست میده؟ یه دفعه در سوره کهف داستان خضر و موسی رو میخونه. خب حضرت خضر عبد من عبادنا در روایات منصوص به خضره که من لدنا علم خدا بهش داده بود، درسته؟ او با بی صبری های موسی چه کرد؟ هر باری که موسی اینا رو من دارم میخونم، ختم قرآن دارم میکنم، شمائل ابرار رو دارم خدا برام صحبت میکنه، میگه هر باری که موسی بی صبری کرد او فقط به موسی یاداوری کرد که تو داری بی صبری میکنی، ازش نبرید. هیچی نگفت، فقط بهش گفت آقا قولی که دادی عمل نکردی، من به تو گفتم نمیتونی با من همراه باشی، انک لن تستطیع معی صبر. ولی یه بار بهش نگفت که ولمون کن بابا، هیچ. آخر خود موسی حیا کرد، ترمز دستی رو کشید، گفت آقا این دفعه اگر من بی صبری کردم از من جدا شو. تا بار سوم بی صبری کرد گفت هازا فراق و بینی بمینی، تموم شد. حلم خضر رو داره توجه میده، هر باری که بی صبری کرد فنتلقا، راه افتادن. بی صبری کرد بار دوم فنتلقا، دوباره راه افتادن، راه افتادن. ما اینجوریم، کسی با ما همراه باشه، با ما مأنوس باشه، در زندگی با ما همراه باشه، مشکلات طرف مقابل رو میبینه، طرف سریع صورت مسئله رو پاک میکنه و طلاق میگیره. خب طلاق حلال خداست، گاهی اوقات لازمه من آدم طلاق بگیره، هیچ اشکالی هم نداره. من با اون کسانی دارم صحبت میکنم که تا تقیب توقی میخوره یاد این قصه میفتن، من با اونا دارم صحبت میکنم. خب کسی که با قرآن کریم انس داره، این شمائل ابرار رو خدا براش هی داره میگه، هی رو از کجا آوردم؟ ختم قرآن میکنه، تموم شد دوباره از اول شروع میکنه. الان همین داستان خضر رو چند بار مطالعه قرآن رو ختم کردیم خوندیم. چطور ممکنه یک کسی پای یک ولی بزرگوار خدا باشه و از او اثر نپذیره؟ امام میفرماد حبلنا حسن شمائل الابرار، چگونه این گونه؟ داستان حضرت ابراهیم رو میخونه، یکی دیگه از ابرار رو میخونه، و خدا نحوه مواجهه او با کفار و مشرکین رو توجه میده و شمائل ابرار رو داره توجه میده که چطور با عقلانیت با اونا روبرو شد، داغ نکرد به اون معنی که ما داغ میکنیم. ما امروز اگر یه کسی از بچه های انقلابی ما باشه بخواد به فلانی رأی بده خلاف اون چیزی که ما رأی دادیم، گر میگیریم نسبت به او. تو همین فضاهای مجازی، تو همین ایام، فلانی از آقای رئیسی حمایت میکنه، فلانی از آقای جلی، فلانی مثلا از آقای بهمانی، حالا همین هم در جبهه انقلاب تعریف میشن. این داغ میکنه که تو چرا فلان کردی. فقط یه نموره خلاف مبانی این به این رده، این داغ میکنه. ولی حضرت ابراهیم وقتی با مبانی او مخالفت کردن، داغ نکرد در بد و قضیه، استدلال کرد. گفت خورشید میپرستید؟ ای بابا این که غروب کرد، چه خداییه. ماه میپرستید؟ ای بابا اینم که وقتی خورشید طلوع کرد اینم که بین رفت، این چه خداییه. ستاره میپرستید؟ ای بابا اینم که رفت. وقتی همه این حرفا رو زد، گفتش که هل یسمعونکم اذ تدعون، وقتی اینا رو میخونید حرفای شما رو میشنوه؟ هل یسمعونکم اذ تدعون؟ گفتن نه. فرمود اف لکم و لما تعبدون من دون الله، از هر چی غیر خدا میپرستید و از خود شما که این کار رو میکنید بیزارم. و این شمائل ابراره، شمائل ابرار امیرالمومنین و فاطمه زهرا و حسنه علیه السلام صحابه اینا میخونه در سوره در که چطور بر گرسنگی خودشون غلبه کردن به فقیر و مسکین دین. خب اینا چرا؟ پس حبلنا شمائل الابرار این عبارت رو در کجا میاره؟ در دعای ختم قرآن. باز به من داره توجه میده امام سجاد، با توجه قرآن را ختم کن. حالا من این حرف رو زدم، دوباره امروز طرف ادامه جزخانی که داره میره میخونه دیگه، دوباره فقط میخونه. هی بهش گفتم آقا یه نگاهی به ترجمه داشته باش، اگر آیه رو نمیدونی اجمالا بفهم. یه دور میخونی آیات و اوایل برات سنگینه، وقتی یاد میخوای بذاری بار دوم بار سوم تکراری میشه برات، تا به فلان آیه رسیدی یادت میاد این یعنی چی. اون موقع است که همش پای موعظه‌های خدا نشستی. واضح شد چی عرض کردم؟ آقا به زودی مشخص میشه واضح شد یعنی. وقف بنا آثار الذين قاموا لك به آناء الليل و اطراف النهار. این چون یه حتایی هم در ادامه داره، حتی تو تطهرن و من کنه، این توضیح داره. من بخوام برسم از وقت میگذره که موفق نمیشم تمام بکنم. انشاءالله خدای متعال کمکم کرد جلسه آینده محضر شریفتون عرض میکنه. خدای به محمد و آل محمد. الان شما چیکار کردید؟ امام صادق فرمودن اذا ذکر النبی فاکثر الصلا، زیاد وقتی او یاد میشه صلوات بفرست. حالا من تا گفتم خدای به محمد و آل محمد ذکر النبی شد، شما باید مشغول باشید، بعد اکثر الصلا داشته باشید. خدای به محمد و آل محمد. اول بسمو یه دونه صلوات بفرستیم که خدا در هزار صف از فرشته های خدا هزار بار صلوات بفرسته بر ما، اون اتفاقات بیفته، بعد دعا کنیم. عرض میکنیم اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدای به محمد و آل محمد ما رو عالم و عامل به اونچه که ولی بزرگوارت بیان فرموده در این کتاب شریف صحیفه سجادیه و در اونچه که به لسان اون بزرگواران به ما فرمودی، ما رو عالم و عامل به اون مبانی قرار بده. در ظهور ولی بزرگوارت در زمان ما تعجیل کن. این قضیه انتخاباتی هم که داریم برای همه ماها و برای انقلاب با عظمت ما مایه عزت و افتخار و خیر قرار بده. انشاءالله خدا به همه ما سلامتی و طول عمر با عزت و به همه مؤمنین و مؤمنات مرحمت کنه و ما رو از بهترین های خودش و ولی بزرگوارش قرار بده و امام امت و شهدا رو غریق رحمت واسعه خودش قرار بده و به رهبر بزرگوارمون هم طول عمر با عزت و سلامتی و عافیت مرحمت کنه و دشمنان اسلام رو شرش رو به خودشون برگردونه و انشالله خدا همه مریضای ما رو شفا بده و مردم مظلوم یمن و همه مسلمان ها رو با نابودی دشمنانشون نجات بده انشالله، به برکت یه صلوات با توجهی که به محمد و آل محمد، از جمله با آقای امام سجاد که اگه این حرفا رو نمی زدن ما بلد نبودیم، و ببین بانوی با عظمتی که به فضل خدا در محضرشون نصیب هدیه میکنید به اجابت برسونید.